السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در این بیان و سخن به این نکته اشاره میکنند. در گام اول دعوت به تقوا میکنند، میفرمایند تقوای الهی را پیشه کنید، اعمال خودتون را اصلاح کنید، اشکالاتی که در اعمالتون هست برطرف کنید، نهان و درونتون را برای خدا خالص کنید، به نیکی ها دستور بدید، از بدی ها پرهیز بدید، اگر می خواهید خدای متعال دعای شما را مستجاب کند. بنابراین شرط استجابت دعا در پیشگاه پروردگار عالم داشتن تقواست، داشتن اخلاص در عمل هست. به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کردن است. انسانی با این ویژگی ها اگر دست ها را با آسمان بلند می کند، از خدا حاجتی می خواهد، امیرالمؤمنین می‌فرماید خواسته و حاجت این انسان برآورده می‌شود. بحث ما در خطبه اول پیرامون بیان معیارهای شناخت معروف و منکر بود. تا کنون توفیق پیدا کردیم به معیارهای متعددی در رابطه با مسئله شناخت معروف و منکر صحبت کردیم. آخرین معیاری که وعده دادیم این بحثو چند هفته‌ای ممکن است ادامه بدیم در رابطه با این مسئله است: هر برنامه، هر اقدام و رفتاری که موجب عدالت اجتماعی در جامعه می شود باعث تحقق عدالت اجتماعی در جامعه می شود، این به عنوان مصداق بارز معروف در جامعه است. سیاستگزاران، برنامه ریزان، کارگزاران، مسئولان جامعه هر طرح و برنامه ای را که در کشور پیاده می کنند، اگر سمت و سوی اون به سمت تحقق عدالت اجتماعی باشد، این یک کار معروفی است که در جامعه رخ می دهد و اتفاق می افتد. در مقابل هر اقدام و برنامه ریزی که در جهت مقابل تحقق عدالت اجتماعی باشد، زمینه فساد را فراهم کند، زمینه تبعیض را در جامعه فراهم کند، زمینه نارضایتی را در جامعه فراهم کند، این مصداق بارز منکر است که در یک جامعه اسلامی رخ می دهد و اتفاق می افتد. ما در رابطه با بحث عدالت اجتماعی گفتیم عدالت اجتماعی دارای گستره فراوانی است و همه وجوه اجتماعی را در بر می‌گیرد. در عرصه خانواده بحث عدالت اجتماعی می‌تواند مطرح باشد، در عرصه مسائل سیاسی، در عرصه مسائل فرهنگی، در عرصه مسائل اقتصادی زمینه برای طرح بحث عدالت اجتماعی فراهم است. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد موقعی که میخوان بحث عدالت اجتماعی را مطرح کنن، سخن زیبایی در اینجا مطرح میکنن. میفرماین مقصود از عدالت اجتماعی این است که هر یک از افراد جامعه با اونها طوری رفتار بشود که مستحق آنن، در جایگاهی قرار داده بشوند که لایق و سزاوار آنن. اگر تو جامعه ما بر اساس استحقاق افراد، بر اساس لیاقت و شایستگی افراد جایگاه برای افراد تعریف کردیم، به حقوق افراد رسیدگی کردیم، این مصداق بارز عدالت اجتماعی و از سوی دیگر مصداق بارز معروف در یک جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی زمانی به عدالت اجتماعی دسترسی پیدا می کند که ما در راهبردهامون، در برنامه‌هامون، در سمت و سویی که تو جامعهمون به وجود میاریم، خروجی و نتیجهش رفع فقر، رفع جهل، رفع ظلم، رفع تبعیض و رفع عقب مندگی ها چه در عرصه علمی و چه در سایر عرصه ها باشد. اینا شاخصه های روشن تحقق یک عدالت اجتماعی در جامعه هست. ما بتونیم فرصت، امکانات در اختیار افراد قرار بدیم که افراد بتوانند به خوبی و شایستگی حقوقشون رو استیفا کنن. اونجا میگن این جامعه برخوردار از عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی شاخصه هایی دارد، ابعادی دارد. من امروز فقط به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی اشاره میکنم. انشاءالله در خطبه های بعد، در هفته های بعد به شاخص های دیگر اشاره میکنم. این شاخصه به عنوان شاخص اول عدالت اجتماعی شاخصه بسیار مهمی است که در تعریف خود عدالت اجتماعی هم مطرح است و اون شاخصه عبارت از مسئله اعطاء حقوق آحاد جامعه است، چه مدیران، چه کسانی که زیر دستان مدیران هستند، یعنی تمام آحاد جامعه، چه کارگزار چه افراد معمولی. اعطای حق، این یک شاخصه عدالت اجتماعی است. هر صاحب حقی بتواند به حق خودش برسد، حق خودشو به خوبی استیفا کند، اجازه بش داده بشود، اختیار بش داده بشود، چیزی را ایجاد کند، منعی جلوی کار او نباشد در چارچوبه قانون و در چارچوبه مقررات. اگر چنین شد توی جامعه اسلامی ما میتونیم ادعای عدالت اجتماعی بکنیم. همه افراد زمانی به سعادت، زمانی به کمال میرسند که این ویژگی را ما در جامعه مشاهده کنیم. در جامعه اسلامی همونطور که مدیر دارای حقوقی است، آحاد جامعه هم دارای حقوقی هستند. کلمات نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نشان دهنده این است که امیرالمؤمنین هم برای والی معتقد است عدالت اجتماعی در حق او پیاده شود از ناحیه مردم، یعنی یک سویه نیست، دو سویه است مسئله عدالت اجتماعی. حقی مدیران، کارگزاران بر آحاد جامعه دارند و حقی آحاد جامعه بر کارگزاران دارند. یعنی اینطور نیست که اسلام عزیز فقط دستور بدهد کارگزاران چنین کنند چنان کنند، نه، مردمی هم که تحت حکومت کارگزاران و حاکم اسلامی و مدیران اسلامی هستند، چارچوبه هایی را باید رعایت کنند که حریم کارگزار و مدیر و حاکم جامعه حفظ بشود. تعبیر مولا امیرالمؤمنین تعبیر خیلی جالبی است. فاذا ادت الرعیه الى الوالی حقه و اد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل. چه سخن ارجمند و ارزشمندی است. می‌فرماید چون مردم حق والی را، زمامدار را، مدیر جامعه را، حاکم جامعه را رعایت کنند، والی و مدیر جامعه هم حق مردم را به جای آورد و حقوق آنها را به خوبی استیفا کند، حق در بین مردم عزت پیدا می‌کند، چون هر کدام احساس میکنن حصه و سهم خودشون را دریافت کردن. بعد ادامه میدهن و قامت مناهج الدین، راهکارهای دین پدیدار میشود، شاخصهای عدالت تو جامعه استوار میگردد اگر حقوق دو سویه در جامعه کاملا مورد لحاظ قرار بگیرد. در جای دیگری تأکید بیشتری دارند که مدیر اولا و احق است که رعایت حقوق آحاد جامعه بکند. در سخنی که وجود مقدس مولا در نامه 79 در نهج البلاغه دارند، اونجا می‌فرماید فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه و اخذوهم بالباطل فاقتدوه. می فرماید ملت‌های پیش از شما علت این که به هلاکت رسیدن جهتش این بود که حق مردم را رعایت نکردن، توجه به حقوق آحاد جامعه نکردن، احساس کردن نیاز نیست به حقوق جامعه توجه کنن، دنیا را با رشوه به دست آوردن کارگزاران و مردم را به راه باطل بردن، مردم هم ناچار شدن از اونها اطاعت و پیروی کنن. یعنی مدیر و حاکم و کارگزار جامعه موقعی که جامعه را رها کرد، کاری به جامعه نداشت، به فکر خودش بود، طبیعتا جامعه مسیر دیگری را طی خواهد کرد، راه دیگری را طی خواهد کرد و سرنوشت جامعه معلومه به کجا خواهد رسید. وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا به عنوان امام و پیشوای جامعه مسلمین می فرماید ما سرپرست مؤمنان هستیم، ما امامان، ما پیشوایان سرپرست مؤمنان هستیم که به سود آنان و به نفع آنان و به مصلحت آنان باید حکم کنیم در جامعه و حقوقشون را از ستمگران بستانیم و بگیریم. یعنی اگر کسی شد حاکم، کارگزار، مدیر جامعه، یکی از رسالت‌های اصلیش عبارت از این است که دفاع کنه از حقوق مردم تو عرصه‌های مختلف، تو صحنه‌های مختلف، در مقابل زالوصفتان، در مقابل ستمگران، در مقابل چپاولگران از حقوق مردم مستمند جامعه جانبداری و حمایت بکند و مردم را در حقیقت به سمتی سوق بدهد که رضایت خدا درش باشد. رسول گرامی اسلام آخرین جمله ایست عرض می کنم خیلی تعبیر عجیبی دارد. چه مسئولیت سنگینی را بر عهده مدیران در اجرای عدالت اجتماعی می گذارد. می فرماید ان الله تعالی سائل کل را این امسترعاه احفیظ زالک امزیعه. چه تعبیر بلندیست. خدای متعال از هر مدیری تو جامعه، از هر کارگزاری و مسئولی در جامعه درباره زیر دستانش سوال می کند که آیا نسبت به این زیر دست به نیکی رفتار کرده، مراقبت کرده، حق او را ادا کرده است یا ادا نکرده است. با چنین کیفیتی و با چنین تأکیدی هم از زبان رسول گرامی اسلام، هم از زبان امیرالمؤمنین، هم از زبان وجود مقدس سامن الحجج به این جمع‌بندی میرسیم که گرچه مسئله تحقق عدالت اجتماعی تو جامعه دو سویه است نه یک سویه، هم والی بر جامعه حق دارد و هم جامعه بر والی، ولی تأکید بیشتری که نسبت به رعایت حقوق جامعه شده به خاطر این است که زمامداران قدرت در اختیارشون هست، امکانات در اختیارشون هست، قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری دارن و در نتیجه باید به حال مردم و اقتضای شرایط مردم تصمیم بگیرن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، عدالت اجتماعی را در جامعه دینی ما، در جامعه انقلابی ما محقق ساز، مشکلات جامعه انقلابی و اسلامی ما را خدایا خودت برطرف بفرما، توطئه دشمنان ما، دشمنان کین توز ما را به خودشون برگردان، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر عزیز، به رهبر مقتدی انقلاب اسلامیمون و سایر مراجع تقلیدمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به خدمتگزاران صادق این مردم خوب ما عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و عز کرامت بفرما، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به رزمندگانمون پیروزی، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل، به بازاریان و اصنافمون انصاف عنایت بفرما. پروردگارا، پروردگارا، نعمتها و برکاتت را بر ملت عزیز ما نازل بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الهادی و علی الحسن ابن علی الزکی الاسکری و علی الحجة القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى یوم القیامه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله عز وجل أوثق به ما فی یده. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس رسول گرامی اسلام میفرماید هر کس میخواهد تو جامعه گرامی ترین مردم باشد یه راه دارد و راه اون تقواست. هر کس میخواهد متقی ترین مردم باشد یک راه دارد، اون هم توکل به خداست. و هر کس میخواهد تو جامعه احساس غنا و بی نیازی کند، احساس وابستگی به این اون نکند، یک راه دارد و اون راه این است که اون چه در دست خداست اعتمادش به او بیش از اون چیزی باشد که در دست خودش هست. یعنی مغرور نشود به امکانات خودش، به دستاوردهای خودش، به خدا اعتماد کند، به خدا توکل کند، اونجا را به عنوان سرمایه برای زندگیش قرار بدهد. در خطبه دوم به بیان چند مناسبت و چند نکته اشاره می کنم. اولین مناسبتی که اشاره می کنم عبارت از این است که ما در آستانه ماه محرم قرار داریم، همچنین هفته امر به معروف و نهی از منکر. ماه محرم ماه درس ها و ماه عبرت هاست. ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است. ماه محرم برای مبلغان، برای خدمتگزاران دین عالی ترین، بهترین فرصت برای تبلیغ دین خداست. آشنایی با اهداف عاشوراست. جامعه را ما می توانیم با اهداف کربلا و با اهداف عاشورا در این ماه محرم آشنا کنیم. ماه محرم سه بعدی است، هم ماه عاطفه است، هم ماه حماسه است و هم ماه منطق است. نمی شود به یک بعد بسنده کرد و از ابعاد دیگر غفلت نمود. نهضت سید و سالار شهیدان ادامه راه رسول گرامی اسلام است. همون هدف را طابق و نعل به نعل سید و سالار شهیدان پیگیری کرد. موقعی که به اهداف حسین ابن علی نگاه میکنیم، هدف مقدس او بر اساس اون خطبه‌ای که خوند اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان، هدف او اقامه حق بود، هدف او امر به معروف و نهی از منکر بود، هدف او اصلاح جامعه بود، هدف او فساد، مبارزه با فساد در جامعه بود، هدف او علاوه بر مبارزه با جرثومه کثیف مانند یزید، هدف متعالی تری را حسین ابن علی پیگیری و دنبال کردن، مبارزه با جهل و زبونی انسان و بشر. حسین ابن علی هدفش تنها خلاصه نمی شد در این که با جرثومه مانند یزید مقابله کند، هدف عالی تری داشت که جهل باید ریشه‌کن شود، زلالت و گمراهی در یک جامعه ریشه‌کن شود و از بین برود. انتظاری که از عزاداران حسینی در ماه محرم هست اینه که موکب‌های عزاداری، هیئت‌های عزاداری، دسته‌های عزاداری را با شکوه برگزار کنند. تمام سرمایه ما در این انقلاب، چون انقلاب ما برگرفته از عاشورا، سرمایه ما اظهار ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت است. این سرمایه را حتی در شرایط سخت نباید از دست بدهیم. ما باید با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت در این ماه محرم، ماه صفر، در حقیقت از خدای بزرگ بطلبیم تا ما را بر دشمنانمون پیروز کند. این اراده شما ملت ایران هست. سخنرانان باید به بیان معارف بپردازند. مداحان می توانند زبان گویا باشند در مراسم عزاداری، از بدعت‌ها و خرافات صرف نظر کنند، پرهیز کنند. هیچ بدعتی نباید وارد عزاداری سید و سالار شهیدان بشود. اینها توصیه‌هایی است که انشاءالله امیدواریم با هر چه بر با شکوه برگزار کردن مراسم عزاداری امسال هم شاهد رشد بیشتری در این جهت باشیم. مناسبت دوم روز 17 شهریور را داریم، روز قیام خونین و فاجعه خونینی که در تاریخ انقلاب ما اتفاق افتاد. خیلی ها به خاطرشون میاد اون روز، روزی که مردم عزیز تهران را در میدان ژاله به رگبار و گلوله بستن، از زمین و هوا حدود 4000 نفر طبق اون چه نقل شده به شهادت رسیدن، هزاران نفر مجروح شدن. اما این خونها پای درخت انقلاب ریخته شد، انقلاب جوانه زد، به پیروزی رسید و ما بر این شهدای عزیزمون میبالیم و افتخار میکنیم و یاد این عزیزان را گرامی میداریم و بر روح پرفتوحشون درود میفرستیم. روز 19 شهریور سالگرد وفات اولین امام جمعه تهران، ابوذر زمان، زبان گویای اسلام و انقلاب، مرحوم آیت الله طالقانی است. زندانها را، تبعیدها را، شکنجه ها را به خاطر اسلام و انقلاب این شخصیت بزرگ تحمل کرد. او خود را مطیع امام می دانست. با همه توطئه ها و طراحی هایی که منافقین اون روز داشتن که این شخصیت بزرگ را از امام، از انقلاب جدا کنند، صلابت این شخصیت، شخصیت این بزرگوار مانع این شد و تا آخرین لحظه در کنار امام، در کنار انقلاب موندن و در نتیجه درسی شد برای همه انقلابیون که بدانند اگر مردم گاهی دوربر کسی جمع می شوند، اهداف متعالی تر را نباید فراموش کنند. همچنین ما یاد و خاطره شهید مهراب، اون شخصیت متقی، اون شخصیت مخلص، اون شخصیت زاهد، مرحوم آیت الله مدنی، دومین شهید مهراب را گرامی می داریم. حقیقتا این شخصیت اسوه تقوا و فضیلت بود. یاد او گرامی باد و بر روان پاک این دو عالم بزرگ درود می فرستیم. در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اجلاسیه مهم مجلس خبرگان را داشتیم. حقیقتا یکی از اجلاسیه‌های پربار و مهم مجلس خبرگان بود. تابلوی مجلس خبرگان در حقیقت بیان این نکته بود که مطالبات رهبری را در رابطه با مسائل اقتصادی، در رابطه با مسائل معیشتی، خبرگان از قوای سگانه خواستار شدند، دعوت کردند، از ریاست جمهور دعوت کردند، از ریاست قوه قضاییه دعوت کردند، از ریاست قوه مقننه دعوت کردند. ریاست قوه قضاییه و ریاست قوه مقننه به صورت مشروع حضور پیدا کردند، هم تبیین خوبی داشتن و هم به سوالاتی که از ناحیه خبرگان مطرح شد پاسخ دادن. حقیقتا من به شما مردم بگم، چه شما بزرگوارانی که در اینجا حضور دارید و چه ملت عزیز ایران که صدای مرا میشنوند، خبرگان رهبری در این شرایط سختی که مردم با اون درگیر هستند و دست به گریبان هستند، مشکلات اقتصادی دارند، مشکلات معیشتی دارند، گرچه کار خبرگان و برنامه خبرگان اونچه در قانون آمده چیزی دیگری است، ولی دقیقاً در کنار مردم، همراه مردم، دلسوز مردم، خیرخواه مردم و پیگیر مسائل و مشکلات مردم است. سه قوه را خواستند که توضیح بدن، تبیین کنند رهبری مطالباتی تو عرصه اقتصادی داشتن در رابطه با معیشت مردم و مشکلات مردم، چه تدبیری اندیشیدن، چه اقدامی کردن، چه قانونی گذروندن، چه طرح و لایحه‌ای پیاده کردن. ریاست محترم خبرگان حضرت آیت الله جنتی که در محضرشون هستیم، بیانات ارزشمندی در همین راستا داشتن. تک تک اعضای خبرگان که گزارش اون خدمت مقام معظم رهبری داشت، واقعا با همین دغدغه مسائل را پیگیری و دنبال کردند و دیروز هم اعضای خبرگان توفیق پیدا کردند محضر رهبر عزیز و فرزانه انقلاب شرفیاب بشن. نکاتی در فرمایشات رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون بود که من این نکات را سعی می کنم در اینجا اشاره بار مطرح کنم. حرف اصلی و اساسی رهبری در این دو جمله خلاصه می شود و بقیه توضیحات این دو جمله است. این دو جمله عبارت از این است که مهمترین وظیفه مردم، مهمترین وظیفه نخبگان و مسئولان، حرکت در جهت حفظ انسجام و پرهیز از فضای یأس و ناامیدی. این نکته کلیدی فرمایشات مقام معظم رهبری است. یعنی تو این شرایطی که دشمن توطئه میکند، دشمن طراحی میکند، هر روز با یه زبان و ادبیاتی ملت ما را تهدید میکند، راه برون رفت انسجام، راه برون رفت وحدت، راه برون رفت جلوگیری از فضاسازی منفی، جلوگیری از ناامیدی مردمه. نکند دشمن سمپاشی میکنه، دشمن تبلیغات را انداخته. ایشون فرمودن در کنار جنگ اقتصادی که ما میبینیم، اتاق جنگ علیه ما تشکیل دادن. تو وزارت خزانه‌داری آمریکا جمع زیادی را بسیج کردن که با تمام کشورها تماس بگیرن. اما اون چه آسیب اون از جنگ اقتصادی ممکن است بالاتر باشد، جنگ رسانه‌ای، جنگ تبلیغاتی و فضاسازی است که دشمن داره طراحی و برنامه ریزی میکنه. ما نکند در درون خودمون هم به جان هم بیافتیم. اگر در درون به جان هم بیافتیم، عملا در میدان دشمن بازی کردن است. بدانیم دشمن داره طراحی میکنه، تحریم را دشمن آغاز کرده، ما معتقدیم اشکالاتی در داخل وجود دارد، سوء تدبیری هایی در داخل وجود دارد. به ایشون فرمودن ما مانع از انتقادی که در جهت اصلاح باشد نیستیم، اما انتقادی که یأس و نومیدی در جامعه بپراکند، این سم مهلک برای انقلاب ما در این شرایط سخت ماست. بنابراین باید مقابله کنیم با جنگ رسانه دشمن، مقابله کنیم با جنگ تبلیغاتی دشمن. و من همینجا این نکته را عرض بکنم، اخلالگران اقتصادی بدانند، احتکار کنندگان بدانند که نکند شما بدون مزد و پاداشی از سوی دشمن در جهت اهداف دشمن حرکت کنید. کسی که کالا را احتکار می کند، کسی که قیمت را سرسام‌آور به بازار عرضه می کند، بی‌تعارف عرض میکنم، همون هدف دشمن را دارید پیاده میکنید. بنا نیست ملت ایران خودشون به جان هم بیافتن، بنا نیست کسی که امکانات مالی دارد به خاطر اقدامات او قشر مستمند و حقوق بگیر و مستضعف جامعه ما زیر پا له شود و از بین برود، هزینه زندگی روزانه شو نداشته باشد با درآمد محدودی که دارد، جهیزیه دختر میخواد تهیه کند به بازار مراجعه میکند با اون مشکلات مواجه میشود. ملت رشید ایران، شما همه با هم در پیروزی این انقلاب سهیم بودید، برای حفظ این انقلاب هم همه باید پای کار باقی بمانید. گرچه ما معتقدیم مشکلات اقتصادی تنها با برخورد دستگاه قضایی حل نمی شود، اما دستگاه قضایی باید به وظیفه خودش عمل کند تا هیچ اخلالگری به خودش جرأت ندهد که نسبت به این ملت رشید و قهرمان بیمهری کند و کار دشمن را و پروژه دشمن را که نیمه تمام است تمام کند. دستگاه قضایی اقدامات خوبی شروع کرده، ولی مردم ما همچنان منتظر اقدامات جدی هستند و به تعبیر رئیس مجلس خبرگان با دان درشت ها باید برخورد جدی بشود تا حساب کارشون را بدانند و پشیمان شوند از این اقداماتی که تاکنون انجام دادند. مجلس عراق حدود 4 ماه انتخاباتشون برگزار شده، ولی متاسفانه دولت تشکیل ندادن، دست بیگانگان در کاره. آمریکایی ها برنامه ریزی میکنن تو منطقه، برنامه ریزی میکنن که نگذارن این ملت بعد از اون زجرها و ناراحتی هایی که از دست صدام کشیده روی خوش ببیند. ما به برادران عراقیمون، به نمایندگان محترم مجلس عراق خیرخواهانه عرض میکنیم که مواظب توطئه های دشمن باشن، بخصوص به شیعیان. دوچار چند دستگی نشوید، این نقشه دشمن است که شیعه را در مقابل شیعه قرار بدهد. ما معتقدیم امت اسلامی، بلکه بالاتر همه اقشاری که در عراق هستند، برای وحدت عراق، برای حفظ اعتبار عراق باید تلاش کنند. هشت شعبی کار سنگینی انجام داد برای حفظ تمامیت ارضی عراق و حفظ عراق، باید این مجموعه همچنان مورد تکریم و احترام لازم قرار بگیرد. امروز در ایران اسلامی ما اجلاس مهمی برگزار می شود، سران 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه در این اجلاس حضور پیدا می کنند. اقدامشون و تصمیمشون تصمیم بسیار مهمی راجع به سوریه خواهد بود. بخصوص ارتش سوریه پیشرفت‌های بسیار خوبی پیدا کرده. امیدواریم سرنوشت ادلب هم که تروریست‌ها یک جا اونجا جمع شدن، با تصمیم این 3 کشور بزرگ منطقه انشاءالله یکسره شود و خاک سوریه از وجود تروریست‌ها انشاءالله تا همیشه پاک و پاکیزه شود. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیاموز، در فرج مولایمون تعجیل بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیزمون خیرخواه ملتمون مقتدای امت اسلامیمون طول عمر با برکت برحمت بفرما، به مراجع بزرگوارمون سلامت عنایت بفرما، به این مردم خوب ما، عزیز ما، نجیب ما و همیشه در صحنه ما توفیق خدمتگزاری بیشتر و همراهی بیشتر نسبت به انقلاب عنایت بفرما. پروردگارا به خانواده های مکرم شهیدانمون صبر و عجز کرامت بفرما، به جوانانمون غیرت دینی عنایت بفرما، توفیقات ملت ما را روز افزون بگردان در فرج مولای من تعجیل فرما ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.